أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. بحث رسید به پاسخ سؤال دوم، که اگر اصول عملیه بیش از این چهار امر معروف هست، از چرا اصولیون اقتصار کردن به بحث از این چهارتا و از بقیه بحث ننمودن؟ بزرگان در جواب این سوال، چون معمولا تصور شده که اون امر زائد قاعده طهارت و اصالت و طهاره هست، پاسخها رو راجع به این قاعده دادن، و اما نسبت به بقیه موارد صحبتی در کتب نشده معمولا. حالا ما ابتداعا جوابهایی که در همین وجه عدم ذکر اصالت و طهاره در اصول فرموده اند بیان میکنیم، و منها یعلم که چرا در بقیه هم جواب چه خواهد بود. جواب اول جوابی است که مرحوم محقق خراسانی آقای آخون قدس سر رو در کفایه بیان فرمودن. ایشون فرموده که درسته اصالت و طهاره واقعا از اصول عملیه هست، و اون هم در شبهات حکمیه جاری میشه، اینم درسته و واقعا هم از علم اصوله، اما سر عدم ذکرش در علم اصول اینه که این بحث مهمی نیست، اون چهارتا مهمن و احتیاج به بحث دارن، احتیاج به مذاکره دارن، استدلال دارن، اما این یکی بحث مهم آنچنانی نیست به خلاف آنها. حیث انها ثابتتون ان البحث انها لیس به مهم، حیث انها ثابتتون بلا کلام من دون حاجت الى نقض و ابرام، به خلاف الاربعه فانها محل الخلاف بین الاصحاب و یحتاج و تنقیح و مجاریها و توضیح و ما هو حکم العقل و مقتضا عموم النقل فیها الى مزید بحث و بیان و معونت حجت و برهان. سرش این، یعنی به مواعظ مهمه خواستن اختصار کنن، در اصول مدون نیوردن به خاطر اینجا، اما در واقع اصول و در واقع علم اصول مندرج است. تو اصول مدون نیوردن، چون اصول مدون رو برای مسائلی قرار دادن که احتیاج به بحث نقض و ابرام و امثال اینها داره. این جواب اولیست که ایشون بیان فرمود. خب این جواب مورد مناقشه واقع شده، که حالا من قبل از اینکه مناقشه اینو عرض کنم بیان دومشونم بگیم، دو تا دلیلشون برای عدم اهمیت ذکر فرموده. یکی این بود که عرض کرد، دلیل دومی که ایشون برای عدم اهمیت آورده این است که اون چهار تا سیال در فقه هستن، من الطهارت الى الدیار، ما به اونا نیاز داریم، اما این قاعده طهارت مال باب خاصی از فقه، مال جای خاصی از فقه، بنابراین اون چون کاربردیه در کاربرد داره در تمام ابواب فقه، اونا اون چهار تا از این جهت دارای اهمیت است. این چون اقتصاد ملموس خاصی است، کاربرد در همه جا نداره، گفتن دیگه حالا اینو لازم نیست ما تو اصول بحث کنیم، همون جای فقه که بهش نیاز هست همونجا دیگه ازش بحث میکنیم، تو اصول مدون نمیاریم که اصول مدونمون خیلی متورم نشه و خیلی حجیم نشه. مثلا این وجه دوم است که ایشون بیان کرده. شما
شدید
بچه
اولشون
نکتش
عدم اهمیت یا عدم اختلاف،
شما خویی هم توی مسئله عرض میکنم اونها رو، ما اینجور میفهمیم عرض میکنم، ایشون فرمه والمهم منها اربعه، عبارت هم که خوندم برای همین بود، والمهم منها یعنی من الاصول العملیه اربعتون، فإن مثل قاعدة الطهارة في مشتبه طهارته بالشبهة الحكمية وإن كان مما ينتهي إليها في ما لا حجة على طهارته ولا على نجاسته. یعنی با این بیان میخواد بگه اگرچه این چونه و تعریفی که ما برای علم اصول کردیم برش منطبقه، چون تعریفی که برای علم اصول کردیم چی بود؟ قواعد ممهده للاستنباط او ما ینتهی الیه المجتهد بعد از اون. خب این ذیل تعریف علم اصول منطبق بر قاعده طهارت به اصالت طهارت میشه، بنابراین جزء اصول هست، مندرج در اصول واقعا هست. الا اگرچه این چنینه، الا ان البحث عنها لیس بمهم، بحثش مهم نیست، نه که از اصول نیست، بحثش مهم نیست، از اینجا طرح نشده در علم اصول. حالا چرا بحثش مهم نیست؟ لیس انها ثابتتون بلا کلام، بحث نداره، ثابتتون الا، همه قبول دارن این اصالت داره، ثابتتون بلا کلام من دون حاجت الا نقضن و ابرام، اما به خلاف اونا که احتیاج به نقض و ابرام داره، مجاریشو باید مشخص کرد کجا جاری میشه کجا، اما این که این حرفا رو نداره. پس یه بحث واضحی است، از اینجا دیگه گفتم بحث نکنم. خوب توجه کنید، چون بعضی ها عبارت که خواهی رو جور دیگه فهمیدن، یعنی فهمیدن آقای آخون میخواد بگه اینا جزء موصول نیستن به خاطر این دو وقت، نه ایشون اینطوری نفرمونده که جزء موصول نیستن، بگه اگر چه تعریف علم اصول برش منطبقه و چون این چنین است واقعا جزء اصوله، اما بحثش مهم نیست به خاطر اون دو وقت، از اینجا طرح نشده. خب این دو وجهی که ایشون بیان فرمودن، اما وجه اول برای عدم که لیس به مهم، های این چنینیه واقعا مهم نیست، این چنین نیست، و اگر کسی به مبحث قاعده طهارت مراجعه کنه میبینه که از جهات مختلف اونجا بحث های عمیق هست و محل اختلاف. یکی سند خود این قاعده است، یعنی اون روایتی که این قاعده ازش استفاده می شود یک بحث سندی بسیار سنگین داره، چون یه احمد درش هست، این احمد کیه و تخلص از این احمد در اونجا کار مشکلیست و صعبیست. این اول، پس سندش احتیاج به بحث مفصل. دو، از نظر جریان این و شمول این مفاد این روایتی که مستدل بر این قاعده هست نسبت به شبهات حکمیه محل کلامه. به قول شیخ الاستاد دامز الله که من خودم مراجعه نکردم ولی ایشون فرمود که جریان اصالت الطهاره در شبهات حکمیه محل خلافه، چطور شما میگید ثابتتون بلا کلام، کسی درش خلاف نداره. استرابادی مرحوم صاحب اعداب در مقدمات حدائق از استرابادی نقل میکنه که ایشون منکر شده، گفته نه اونجا جایی نمیشه. خود حدائق هم تبع اهل که بله قاعده طهارت در شبهات حکمیه جاری نمیشه و این قاعده طهارت مال شبهات موضوعیه، بنابراین این هم محل خلافه. و دو نفر از اعیان اخباریون که استرابادی باشه و اینشون باشه قائل به عدم، هم شاید کسای دیگه هم پیدا بشن که قائل به عدم باشه. و ثالثا در خود قاعده که تو فقه بارها عرض کردیم کلام است در این که کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، این کلمه قاف ضال را فعل یا صفته؟ حتی تعلم انه قذر یا حتی تعلم انه قذر؟ اگر بخونیم حتی تعلم انه قذر یعنی حدوث قذارت درش شده، نتیجهش میشه که قاعده طهارت در مواردی که مسبوق به علم به نجاست است ولو استصحابش جاری نشه، اما اگه مسبوق به علم نجاست باشه در اون موارد قاعده طهارت هم جاری نمیشه، چون میفهمد هر چیزی که نمیدونه پاکه یا نجسه پاکه، مگه بدونی حدوث نجاست درش سابقا شده؟ فلذا شهید سر و بعضی از اعلام در فقه جاهایی که اینجنین باشه میگفتن قاعده طهارت جاری نمیشه، و بحث طهارت که میگردیم موارد عدیده بود دیگه که این اشکال در اونجا بود به خاطر اینجا. شیخون الاستاد دامرز الله جور دیگری ایشون میفهمد، ایشون میفهمد که اگر قذر صفت نباشه و قذره باشه این اصلا دلالت بر قاعده طهارت نمی کنه، بر استصحاب دلالت. شهید صد میفهمد علا اگیال مفادش قاعده طهارت است، اما آیا یه قاعده طهارت موسعه که چه مسبوق به نجاست باشه چه نباشه، یا نه قاعده طهارت مزیقه که مال اونجاییست که مسبوق به نجاست نباشه؟ مردد چون قرائت سما از بین رفته، ما نمیدونیم امام وقتی فرموده کل دو شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، یا فرموده کل بشه این طهارت تا تعلم انه او قذر که صفته، نمیدونیم. اون سابق که قرائت سماع بوده راوی برای شاگردش، اون برای شاگردش هم طور میخوندن، گفتن امام اینجوری فرمود، اما الان قطع شده، ما میخواد یه نوشته تو کتاب میبینیم، هر دوش قابل هر دوش هست، میشه قذر کن میشه قذرات کن، فلذا برای ما اینجور میشه. شیخون الاستاد دامرز الله ایشون میفرمود اگه قذر باشه فعل باشه یعنی اصلا قاعده طهارت دلالت نمیکنه و این بر استصحاب اون وقت دلالت میکنه. خب حالا در این بحث باید چه گفت؟ بیان ایشون چیه؟ بیان مثل شهید صد چه؟ این فی محلهی. پس ببینید اینم یه مسئله یه مورد نزاعیستی که بحث داره، یکی میگه اصلا این قاعده طهارت نیست بنابراین، و امر این روایت مردد است بین استصحاب و قاعده طهارت که ما ذهب علیه شکنه الاستاد، که یعنی یه بحث لازم داره. البته ایشون دارن قاعده طهارت میفرماید، قرینه اقامه میکنه که قذر صفت، اما بحث داره. اون میفرماید مردد است ابتداءا این روایت بین قاعده طهارت و استصحاب. شهید صد میفرماید نه حتما قاعده استصحابه، اما مردد است بین یک قاعده طهارت است، اما مردد است بین یک قاعده طهارت موسعه و یک قاعده طهارت مزیقه نسبت به اون. بنابراین اینجوری نیستش که بگیم این چون ثابتتون بلا کلامن و هیچ حرفی درش نیست، نزاعی درش نیست، خلافی درش نیست، از این جهت مهم نیست دیگه، تو اصول نمیان بحث ازش بکنیم. این محل کلام و محل اشکال این فرمایش. و اما مطلب دوم که میفرماین چون مالیه همه جای فقه این جریان نداره، فرمود نه جریان هازا نه جریان ها فی کل الابواب و اختصاص تلک القاعده به بعضها، اون چهار تا اصول عملیه جریان ها فی کل الابواب همه جا جاری میشه، پس خیلی اهمیت داره بحث از او دانستن او، این مال یه جای خاصی خیلی مهم نیست که حالا ما تو اصول بیم بحثش بکنیم، همون جایی که در فقه نیاز بهش داریم همونجا بحثش بکنیم. این فرمایش هم محل ایراد واقع شده به این که اگر یه چیزی بحث مهم داره، این که حالا در کل الابواب نیست از اهمیت اون نمی کاهد، به جوری که دیگه بله اهمیت هم مراتب داره، اونا چون همه ابوابی هستن اونا اهمیت افزونی دارن، اما این طور نیست که این لا اهمیت له بشه که بگیم مهم نیست پس بحثشو بذاریم همونجا، این هم مهمه با این اختلافاتی که درش هست و مباحثی که درش هست. علاوه بر این که این مباحث زیادی رو باز شامل می شود. خب کتاب طهارت ما نیاز داریم، در کتاب صلات بهش احتیاج داریم، در حج بهش احتیاج داریم، در باب اطعمه و اشربه بهش احتیاج داریم که آیا این پاک نجسه، یه میوه جدیدیه، یه چیز جدیدی اومده، نمیدونیم این پاکه یا نجسه. ممکنه شارع همجور چیز رو بگیم مثلا میوه حنظل نجسه، ما چه میدونیم؟ خب با چی درستش میکنیم میگیم پاک؟ و مقاعده طهارت درست میکنیم؟ بنابراین اینجوری نیستش که مال یه جای محدود خیلی خواستم باشه. این در ابواب مختلفی مهمه، مثل باب صلات، مثل باب طهارت، مثل حج، مثل باب اطعمه و اشربه، همه اینا بهش نیاز هست به این مسئله. بنابراین
در همه ابواب نهایتاً طهارت ثابت میکنی
باشه، من باید چی ثابت بکنم؟ اونم همه جا براعت ثابت میکنم، اون یکی هم همه جا براعت ثابت میکنم. لازم نیست مفادای مختلف داشته باشه. برایت از هر وقتی که شما شک دارید،
هر وقتی پس مربوط به همه اول، ولی طهارت
باشه همه وجوبایی که همه وجوبا که هر جا مشکوکه، یا به عبارت دیگه برای اینکه چند تا نشه، همه احکام الزامیه. احکام علاوه بر الزامی با برایت بیاد از اون، اینش که مهم نیست. خب بنابراین این وجه مرحوم آقای آخون وارد پذیرش نیست.
در اصولی بودن و مسئله تحصیل،
بله بله،
در اصولی بودن و مسئله تحصیل،
حالا اللهم یکی یکی. این وجه اول که آقای آخون پذیرف اصولیه، اما فرمود عدم طرحش تو اصول مدون به خاطر اینجا دلالت
نهی بر فساد در فقط باب عبادات رو،
بله،
دلالت نهی بر فساد،
بله،
در باب عبادات
اونم خوبه، برای نقضش خوبه، از فقط تو باب عبادات، خب خود باب عبادات نصف فقه با کم زیادش، بله اونم هست. در حال من نهی در عبادات دارم میفهم، بله هایی بگید نهی دلالت بر فساد میکنه یا نه، عامه هم عبادات رو میگیره هم معاملات رو میگیره. بیان دوم و وجه دومی که ذکر شده است این است که این خارجتون عن علم الاصول، این حرف قبلی بود که جز علم اصوله ولی مهم نیست، این دوهمه نکی از خارجتون عن علم الاصول که اینم خود آقای آخون فرموده منتفل قامش. چرا خارج از علم اصوله؟ فرموده چون شبهه در موارد شک در طهارت و نجاست شبهه موضوعی است، و اصول جاریه فی شبهات الموضوعیه من الاصول من علم الاصول نیست. بنابراین خارج از علم اصول. بنابراین فرمایش ایشون یه صغرا داره یه کبرا، این که اینا شک در موارد طهارت و نجاسه، حتی اونه که شما اسمش میذارید این شک به نحو شبهه حکمی است، نه، این مال همون موارد شبهه موضوعی است. دو، اصول جاریه فی شبهات الموضوعی از علم اصول نیستم کبرا، پس قاعده طهارت و اصالت طهارت از مسائل علم اصول نیست. اما کبرا که روشنه، قبلا هم گفتیم که گفتیم اصول تقسیم میشن به اصول جاریه در شبهات حکمیه و موضوعیه، و اون که در شبهات موضوعیه من اصول نیستش. چرا؟ چون گفتیم مباحث اصولی اوناییست که در طریق استنباط واقع میشه یا لااقل ینتهی الیه المجتهد، اما در شبهات موضوعیه که اینجوری نیست، فلذا خارج است. اما حالا چرا ایشون فرموده شک در طهارت و نجاست شبهات موضوعی است؟ ایشون میفرماد چون طهارت و نجاست مجعول شارع نیست، قانون نیست طهارت و نجاست، طهارت و نجاست وزانش وزان ملاکات واقعیه، یه امور واقعی نفس الامری است که در خارج محقق. نجسه یعنی چی؟ یعنی قضاوت داره، کثافت داره و امثال اینا. و طاهره یعنی چی؟ یعنی یا اون قضاوته رو نداره، امر عدمیست، یعنی عدم القضاره، یا یعنی صفا داره، نورانیت داره، جلاء داره که امر وجودی بشه. الو ایاله، شما چه بگید نجاست امر وجودی است و طهارت همون عدم النجاسه است، و چه بفرمایید که هر دو امران وجودیان هستند، اون کثافت و قذارت و اینها و این صفا و نورانیت و جلاء و اینا بگید. الو ایاله، اینا مثل ملاکات میمونه. خم چرا حرامه مثلا؟ چون ضرر داره به بدن، یعنی واقعی مثلا. فلان چیز چرا حرامه در شهر؟ غیبت چرا حرامه در شهر؟ برای اینکه آبروی مردم رو به میمیره، امنیت اجتماعی رو زائل میکنه و هاکز. حالا ما که شک میکنیم این پاکه یا نجسه، یعنی نمیدونیم در عالم خارج این قذره یا نه، این که حکم نیست. مثل این که نمیدونیم فلان چیز مصلحت داره یا نداره، این که حکم نیست. منتها این چون یه موضوعی است که شناختش خبرویت میخواد، ما از چاره میبینیم، خود نمیتونیم بفهمیم خیلی چیزا. چاره ما اخبار میکنه، نه انشاء کرده، جعل و حکم کرده و از حکم و قانون خودش داره اخبار میکنه. اگه گفت این نجسه یا اگه گفت پاکه، انشاء حکم نکرده، چیزی رو جعل نکرده، اخبار کرده به منوانی که یک متخصص فوق تخصص عالمیانه و داره میگه. مثل خیلی چیزهای دیگه که موضوع خارجی است، ما الان اینجا که هستیم شناخت قبله امر آسونی نیست. از یه آدمی که توی عروب حیوی و این امور وارده اونو میپرسیم، اون اخبار میکنه که قبله خودم داره. پس بنابراین انتهار و نجاسه امران واقعیان خارجیتان هستن، خارجیان هستن که شارع اخبار از اون میکنه، نه اینکه جعل حکم میکنه در اون. و چون این چنینی هست پس شبه میشه موضوعیه.
یه کافری الان از حمام میاد خیلی هم ترتمیز،
بله، به چشم ماها نمیاد، از اون میپرسیم، اون میفرماید، اشکال نداره. این به خدمت میگن که در فاضل اردکانی رضوان الله علیه که میگن از نوابق بشریت بوده ایشون، فاضل اردکانی معاصر شیخ اعظم، ولی معرض عن دنیا و هیچ مرجعیت و فتوا و قبول کردن وجوهات و اینا رو اصلا نپذیرفت. به میرزای شیرازی که در رتبه تلامذه شاید بود یه مقداری رجاع میداد، میگفت ایشون اصلا که باید میکن. و به قول آقای حاجی آقای عبدالکریم فرمود که ایشون به استسقا مبتلا شد و آب نباید بنوشید، روز آخر یه آب مفصلی خورد، فرمود که آب خوبی خوردیم، مردن خوبی هم بکنیم، و خوابید و رو به قبله و از دنیا رفت. این فاضل اردکانی که بعضی میگن اشکالات شیخ، بعضی هاش مال ایشونه، این آقای از محمد تقی خونساری، ظاهرن استسقا کلی قسم ثانی که شیخ منکر بوده، این فاضل این میرزای شیرازی رفته بود کربلا، میره اونجا دست شیخ میشینه، دست فاضل اردکانی، میبینه ایشون اشکال کرد، این حرفو نقد کرد و نقد کرد. با شیخ که برمیگشتن تو رابش گفت همچی اشکالی کرده، گفت شیخ رفت تو فکر دیگه، هیچ حرف نمیزد، همینطور ترسیدیم نجف، همینطور داشت فکر میکرد و خلاصه پذیرفت و اشکال فاضل اردکانی رو. فاضل اردکانی یه وقت تو دست فرمود که یه کسی گفت آقا عقل ما درک میکنه، گفت عقل من و تو، عقل درسته آینه جهان نماست، اما نه عقل من و تو. حالا بله، همین از حمام هم در اومده، خیلی هم بلورینه، خیلی هم کذا هست، اما شاعر میگه همین نجسه، او عقل ما نمیتونه اینو بفهمه که این، بله بعضا عرضی میگیم. پس بنابراین اینا کشف انحشاره، حالا این یه مبناست. فوق آقای آخونه رو در حالا یقال انت قاعدت تهاره مطلقا، چه در شبهات موضوعیش که شما اسمش بذارید، چه در شبهات که شما اسمش بذارید، حکم میگه تکون و قاعدتا فی شبهت الموضوعیه. چون اونجا چه اونجا فَإِنَّ تَهَارَ وَالنَّجَاسَةَ مِنَ الْمَوْضُوعَاتِ الْخَارِجِيَّةِ الَّتِي يَكْشِفُ عَنْهَا الشَّارِعُ این رایه. خب خود این بزرگوار دو تا جواب داد مرحوم آقای آخر. فَإِنَّهُ يُقَال أَوَّلًا نَمْنَعُ ذَلِكَ بَلْ إِنَّهُمَا مِنَ الْأَحْكَامِ الْوَضْعِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وَلِذَا اخْتَلَفَ طَافُ الشَّرَائِعِ به حسب المصالح الموجبت لشرعه ما کما لایق با. فرموده است که نه این چنین نیست، اینا احکامی هستن که شارع وضع فرموده. البته احکام شارع گتره به گزاف نیست، اما یه چیزی که شارع میبینه یک قضارتی داره تارتن. قضارت جوریست که موجب میشود، شارع هم انشاء بکنه و انشاء نجاست بکنه و بگه این نجس قانونن. یه وقت هم در این حدا نیست، جهات دیگری رو درسته یه قضاوت مایل داره، اما مسئله تسهیل رو نگاه میکنه، یه جهات دیگری رو نگاه میکنه که از رو انکسار میکنه، اعتبار نجاست نمیکنه براش. مثلا حدیث که در روایات هست در زمان حضرت سلام الله علیه بعد از ظهور حضرت اعلام نجاستش میشه. خب حالا نشد، خب اگه الان حدیث بگن نجسه خیلی مشکل میشد بر ما. حالا اون موقع چه خواهد شد؟ شاید مثلا حدید کاربرد دیگه اون زمان نداشته باشه، فلزات دیگری جایگزین به جاش باشه، نمیدونیم اون زمان چه خواهد بود. لال خب میگن آقا نجسته تو مردم دیگه گرفتاری برشون نداره، اما حالا نمیفرمایید. پس بنابراین منافاتی نداره که اینا تا دائر مسائل دائر مدار امور واقعیه باشه، اما شارع جهل میکنه. بعد یک شاهد بسیار خوب برای میاد، میگه شما اگه از ادیان الهی نگاه کنید میبینید یه چیز در یه دینی اعلام شده نجسه، در یه دین دیگر الهی اعلام شده پاکه. خب اگه اینا امور واقعی نفس الامریه بودن و هیچ جعل و انشاء و اینا دخالت نداشت جامعه نبود، خب در واقع به نفس الامر که یه عوض بدل نمیشه که این امور واقعی. این شهادت میده به اینکه امری چنین نیستش. خب این بحثش البته باید در فقه انجام، مرحوم امام رضوان الله علیه در کتاب طهارت بحث مفصل طرح کردن که آیا در کتاب طهارت که آیا اینا امران واقعیان هستن یا نیستن، ادله اثباتیه ای که از اون میشه استفاده کرد که امر واقعی هستن نیستن ایشون اونجا مطرح کردن و بحث کردن. محقق اصفهانی امام رضوان الله علیه در نهایت الدرایه در تعلیقی که اینجا و کلام استادشون زدن، ایشون هم دو سه صفحه بحث کردن از این هم که حالا اونا بحثایی است که احتیاجی برش نیست که ما در اینجا بحث کنیم. پس اولا این مبنایی است و ظاهر از ادله شرعی همین است که اینها مجعولن. این اول. ثانیا ایشون این مطلب رو بفرماید که ولو ما بپذیریم که تاهرت و نجاست امران واقعیان خارجیان هستند، اما در این حال شبهش نمیشه موضوعیه و شبه حکمیه است. چرا؟ چون هر چیزی که ملاک اینکه شبه حکمیه است یا موضوعیه است چیه؟ هر چیزی که رفع شبهه نمیشود جز به مراجعه به شارع و راهش اونه میشه شبهه کنی، و هر چی که رفع شبهه احتیاج به شارع نداد این میشه شبهه موضوعی. من نمیدونم دوتا لباس داشتم، یکیش نجس شده خون مثلا بهش ترشح کرده، خب این که بفهمم کدوم لباس شبهه موضوعی است، این پاکه یا نجس؟ خب چشماتو باز کن بررسی کن ببین جایش خونی هستی. شارعی
ماهو و شارعی که خب رفت شارعی ماهو و خالد خالد مترجناده عالم غیبه از این را رفت شده
میکنه
به
حیث یه وقت موضوعی است که اصلا شاره حکمی در اون موضوع نداره، اما یه وقت شاره یک چیز را موضوع احکام قرار داده، شرط نماز قرار داده، گفته اون لباسی که میخوای باش نماز بخونی باید پاک باشه، اون لباسی که بخوای باش احرام حج جاب احرام لباس احرامت باید پاک باشه، مسجدت باید پاک باشه، معکلت باید پاک باشه، مشربت باید پاک باشه، برای نجس ها احکامی قرار داده. اگه با چیز نجس نماز خوندی در یه صورت باید اعاده کنی، یه صورت اعاده نمیخواد احکام مختلف فلان، اگه بین اون مقدار باشه عفو میکنه، نباشه عفو نیست، اینا رو گفته. خب میگیم آقا شما این احکامی که آوردین یه موضوع خارجی درسته، اما ما که نمیشناسیم اون رو، خب کی باید برامون بگی؟
باید خالق بگی نه شاهد.
بله؟
باید خالق بگی نه شاهد.
این نه این همین میخوام همین رو بکنم. شارع وقتی حکم رو روی موضوعی که میداند مکلفین به این حکم و به این احکام راهی و طریقی به اون ندارن، برای اینکه همون حکمش لغو نباشه و بتواند امتثال بشود، تطمیما لحکمش اینجا باید بفرماید، ولی گلا اون حکمش لغو میشه، چون معلوم که اطلاع ندارن چی به چی موضوع رو نمیشناسه، پس اینجا تطمیماً لتشریعشه. فلاق و خالق محضن نیست، درسته به عنوان این که مطلع است و داره بیان میفرمه. این مثل چی میمونه؟ مثل این که ما در فقه هم میگیم موضوع در اول عربه هم هست که موضوعات تقسیم میشه به موضوعات صرفه و موضوعات مستنبطه. میگن در موضوعات صرفه تقلید نیست و قول مجتهد هم حجت نیست، در موضوعات صرفه قول مجتهد حجت نیست، ممکن نظر مخالف غیر نظر مجتهد میشه، اون موضوعات صرف است. اما در موضوعات مستنبطه یا غنا حرامه، خب من کار ندارم، شما هر خودش میدونه غنا چیه، میگه نه این موضوع مستنبطه، حدود و سقورشو باید اون بیان بکنه. میگه آقا تو وطن نماز تمامه، خب وطن چیه خودت میدونی، من به موضوعات کار ندارم، من حکم میشه میگم اینجا نه، وطن موضوع مستنبطه. میگه فتیم ممو سعیدن طیبا مایو تیم ممو به، باید سعید طیب باشه، خودت برو بدون، من فقط میگم باید با اون باشه، حکم میگم اون چی چیه خودت، نه این موضوع مستنبطه. بنابراین چطور در اونجا مرجع فقیه مجتهده و تقلید کرد، در اینجا هم همینجور شبیه اونه، یعنی یه موضوعی است که شاره حکمش آورده، ولی این موضوعی است که مردم نمیتونن اونو بشناسن، شناخت رو نمیتونن پیدا بکنن، اینجا علیه این هست که بگوید. مثل اینکه میگه یا امام واجب الاطاعت، میگه یجب الاطاعت، اول الامر منکم رو اطاعت بکن، خب چش اول الامر کی؟ اگه خدا نفرماید ما چون دونیم کی؟ فلزا باید موضوع را اونجا جایز که شارع همینی که گفته اولو الامر رو اطاعت کن، باید خودش بگه حالا کیه، فلزا باید خودش بفرماید خلفای پیامبر صلی الله علیه و آله. این هم جواب دومی است که ایشون میفرمایند که این جور جاها هم شما حالا بهش بگو یا شما به حکمیه، یا اگه دلتون بخواد احتیاط بکنید بگید ملحق بشه با تو حکمیه، و این هم بحث از او جزء علم اصول هستش. خب این تا حالا چند تا جواب شد؟ دو تا جواب شد که هر دو از محقق خراسانی آقای آخون قدس سره بود، و روشن شد که حالا این جواب ها تمام نیست. و اما جواب سوم، جواب سوم اینه که بابا از علم اصول نیست. چرا نیست؟ به خاطر همون بچه که آخون برای اینکه مهم نیست گفت، اما اینا میگن از علم اصول اصلا نیست به خاطر همون بچه ها که این نسبت داده شده به آقای خویی، محقق خویی قدس سره رو که ایشون فهمیده بابا این امر مسلمیه دیگه و اموری که مسلمه از علم اصول نیسته. هم دو نفر از تلامذه ایشون این مطلب رو به مرحوم محقق خویی نسبت دادن، یکی مرحوم شهید صدر حلا حسن ما فی تغییرات بحثه، یکی هم در المباعث الاصولیه جناب آقای فیاض دامزله در اونجا که از اینا از مقرر ایشون میگه از مقررین رسمی محقق خوبی رضوان الله علیه. الان چه مراجعه و آدرسی هم که دادن به مصباح الاصول آدرس داد. من که مراجعه به مصباح الاصول درست و تماما برخلاف اون چیزی که بر ایشون نسبت داده شده، عبارت ایشون در اونجا تماما در غیر از این است که به ایشون نسبت داده شده. اون را اگر من بر قال فی مصباح الاصول ثم ان صفحه 249 چاپی که من دارم، ثم ان عدم از ذکر اصالت الطهارة عند الشک فی النجاسة فی علم الاصول انما هو لعدم وقوع الخلاف فیها فانها من الاصول الثابته بلا خلاف فیها ولذا لم يتعرضوا للبحث عنها فی علم الاصول لا لكونها خارجة من علم الاصول و داخلة فی علم الفقه الا مطبق به من، چون بحث نداره. گفتن الان اینجا بحث ما کنه، ایشون میگه خب بابا علم مدون، تو هر علم مدونش اونش که احتیاج به بحث داره باید ذکر، اونش بحث نداره، لزومی نداره ما بیام تو اون علم مدون ازش بحث بکنیم. بنابراین فرمایش ایشون در اینجای مصباح الاصول نظیر فرمایش آقای آخونده که لا تو تصریح کرده لا لکونه ها خارجتن منم، از این جهت نیست بلکه از این جهت هست. این فرمایش ایشون در خود این بحث ما، یعنی در بحث براءت، در بحث اصول عملیه مقدماتی که فرمودن اینجا اینجوری فرموده. بلکه ایشون یه مطلبی داره هم در اول علم اصول بیان فرموده هم در بحث حجت ظواهر بیان فرموده. در بحث حجت ظواهر اینجوری فرموده لا یخفا ان حجیت الظواهر مما تسالم علیه العقلا فی معاوراته، تا میرسه به اینجا بیم و لذا ذکرنا فی فهرس مسائل علم الاصول ان بحث حجیت الظواهر لیس من مسائل علم الاصول لانها من الاصول المسلمه بلا حاجت الى البحث عنها. اونجا فرموده چیزی که از مطالب مسلم است و بحث نمیخواد دیگه از علم اصول نیست. اما اینجا اینجور نفرموده در خود بحث ما، این یک در حقیقت تحافتی است در مبانی این بزرگوار که شاید عدول کرده ازش، چون اونجا گفته قبلا فرموده، اینجا اینجوری میفرماد شاید عدل از اون مطلب قبلش که بله ایشون شرط این که یک مبحثی و مسئله از علم اصول باشه این میدونه که ضروری و متسالمون علیه و اینا نباشه، اگه باشه ولو کاربردش هم کاربرد مسائل علم اصوله یقه و فیتنی قلستن باد، اما دیگه جزء مسائل علم اصول نیست. این هر که اونجا زد
مسائل علمی که
میباشد
مسائل علمی که ضروری و مسلم باشه این
سبب
نمیشه که از اون
علم خارج باشه. حالا داریم معنای ایشون رو میگیم تا حالا ببینیم که ایشون چی فرموده. تلامزه ایشون در این بحث ما به ایشون اینو نسبت دادن که ایشون فرموده از علم اصول نیست به خاطر این جهت. وقتی مراجعه به مسائل اصول کرده دیدیم نه، ایشون اینجا اتفاق میگه از علم اصول هست اما به خاطر اون ذکر نمی کنیم. شاید این بزرگان اون حرف اونجا در ذهنشون بوده و علل مبنا که همینجا تا دیدن گفته میمونم گفتم خب بقیهش دیگه نگاه نکردن، گفتم خب طبقه اون که داره میگه اون کبرای اونجا برش منطبق کردن و این فرمایش رو فرمودن. رسول الله